أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنباله باب ذم الدنيا و زهد فيها جلد 2 کافی صفحه 129 حدیث ششم علیون اینجا یعنی علی ابن ابراهیم ان ابی ابراهیم ابن هاشم ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب ان علا ابن رزین تا اینجا از بزرگان و مشهورین ثقات ما هستن ان محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم هم که حال رجالیش خیلی مشخصه اگر ما مثلا 3 تا راوی بزرگ تو کل شیعه داشته باشیم یکیش حتما محمد ابن مسلم حالا از جهت حافظه براتون بگم من چند روز پیش داشتم مطالعه می‌کردم کلی روی این فکر کردم که این محمد ابن مسلم کیه گاهی اوقات آدم اینجور میشه ان ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام ان علامت الراغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا این که اگه کسی بخواد خودش رو تشخیص بده که آیا به پاداش اخروی رغبت داره یا نه ببینه از دنیا به دنیا بی رغبته یا نه زهده عرض کردیم زهد اصل معناش یعنی بی رغبتی عاجل یعنی همین زودگذر دنیا زهره اصل معنای زهره یعنی اون شادابی و سرسبزی و شکوفایی و زیبایی به گل هم معمولا میگن زهرت الورد مثلا زیبایی گل سرخ این زهرت دنیا یعنی این چیزی که از دنیا به ما نمود پیدا میکنه مثل گله یعنی زیرش خاره و زودی هم پرپر میشه ولی زیبایی داره علامت و نشانه این که کسی به پاداش اخروی رغبت داره اینه که به دنیا بی رغبت باشه بعد یه راهنمایی میکنه اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها و ان زهد از اینجا بعد یه حالت دوگانه میگه انسان یا به دنیا بی رغبته یا حریصه نه بی رغبتی و زهدش از قسمت و بهره و نصیب دنیایش کم میکنه نه حرص زدنش بر قسمت و نصیبش افزون میکنه خب این مخالف اون چیزیه که ما تو ظاهر میبینیم توجیهش اینه میگه حرص حریص قسمتش رو اضافه نمیکنه حرص حریص اگر زیاد بکنه مال دیگری رو مال این میکنه که هیچگاه مال این نخواهد بود و نه تنها مال این نیست علیه این خواهد بود چون یه چیزی رو برداشته که حقش نیست و باید بعداً پاسخش رو بده به دردش هم نمیخوره شما روزی مثلا 100,000 تومان خرجته حالا روزی 1,000,000 درآمد داشته باشی 900 تومان بی خودش میره توی حساب هی شمارت افزون میشه شماره رقمه افزون میشه اما ان زهد از زاهد زهد آدم بی رغبت در این دنیا اون از قسم یعنی از قسمت از اون نصیبی که خدا براش گذاشته نمی کاهد حتی اگر نسبت به همونم بی رغبتی بکند حتی اگه مثلا هی نخواد بخوره نخواد بره طرفش نصیبش میاد میره تو گلوش تموم میشه و ان حرص الحریص على عاجل زهره الحیات الدنیا لا يزيد فيها و ان حرص حرص حریص آزمند حریص یعنی کسی که بیش از حد معمول کار میکنه و بیش از نیازش میطلبه این حرص حریص بر اون شکوفایی دنیا اون چیزهای رنگارنگ دنیا لا یزیده فیها یعنی در اون چیزی که قسمت کرده خدا براش در اون سهمی که خدا براش گذاشته هرچند حرص ورزد فالمغبون من حرم حظه من الاخره خب یه استدلال خیلی ساده است میگه ما زهد ببرزیم کم نمیشه حرص ببرزیم زیاد نمیشه خب پس چرا نصیب اخروی رو فراموش بکنیم؟ ما نسبت به نصیب اخروی خیلی حالت عادی داشته باشیم، تلاش معمولی اجمالی، ولی بیشتر دنبال رزق آخرت باشیم. اون وقت اگه حرص بزنیم که به رزق آخرت نمیرسیم، وقت دیگه نمی کنیم، انرژی دیگه نداریم. پس وقتی که در هر دو صورت سهم ما و نصیب ما از دنیا مساوی هست، چرا سهم آخرت رو از دست بدیم؟ تو این دنیا زهد ببرزیم کم که نمیشه، پس نسبت به اون دنیا علاقه نشون بدیم که باید دنبالش باشیم. در روایت دیگه داریم میگه تعجب از چیزی که مضمونه دنبالش میکنن، چیزی که مضمون نیست ولش میکنن. چی مضمونه؟ روزی. چی مضمون نیست؟ پاداش اخروی. خب بله، زهد اینجا در مقابل هست. نه، رفاه بیشتر نداریم، برای معیشت خانواده روایت داریم. خب همین استحبابش مال اتصاعه. اتصاع هم فرق میکنه. ببینید مثلا فرزند 6 تا بچه داره، 2 تا خونه داره، این 2 تا اتاق داره خونشون، این باید کار بکنه بشه 3 تا بشه 4 تا، ولی بیش از اون. مثلا فرض بکنید حالا یه خونه هم تهران داشته باشیم، یه خونه هم مشهد داشته باشیم، وقتی میریم مشهد اونجا هم راحت باشیم، اینو دیگه اضافی میشه. حرص یعنی در جایی که انسان نیاز حقیقی نداره کار کردن. مثل حالا تو روایت دیگه هم داریم، مثل حرص آدم نسبت به اون نون گندم. میگن خب خوراکش بود، فضایش بود، آرامش داشت، ولی انسان میگه خب اونم به دست بیارم. این خصوصیتی که تو دنیا هست، بازم میرسیم امروز، مثل ماء دریا میمونه، حالا میرسیم. یعنی بیش از حد نیاز دویدن، بیش از حد. وقت قبلیش اون دفعه نخونده بودیم. خب حالا پس الان میخونیمش. روایت 5 رو نخوندیم. خب 5 هم میخونیم. و به هازل اسناد، به هازل اسناد یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد عن قاسم ابن محمد ابن اصفهانی تا همین به اصطلاح منقری. منقری همین سلیمان ابن داوود منقری هست. عن سفیان ابن عیینه. سفیان ابن عیینه از رجال اهل سنت هست که شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. چند نفر هستن از بزرگان اهل سنت، اینا روایت دارن از امام صادق علیه السلام، یکیش همین سفیان ابن عیینه است. بله ثقه هم هستن. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و هو یقول، شنیدم امام صادق علیه السلام میفرماید کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقط. هر قلبی که شاک باشه، یعنی حالا تو باورهای اعتقادیش مشکل داشته باشه، باور امامتش، باور معادش، یا شرک توش باشه. شرک هم میتونه اینجا شرک جلی باشه که واقعا برای خدا مشرک باشه، یا شرک ریایی شدید، حالا نه شرکای مرحله اول. فهو ساقط. ساقط یعنی به درد نخوره، یعنی افتاده، سقوط کرده، این قلب سقوط کرده، اسقاطیه به قول شما. و انما ارادو به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. ببینید اصلا دنیا برای خدا مهم نیست دست کی باشه نباشه که بخواد بگه ولش کن بیا بچسب نچسب، اصلا اینقدر مهم نیست. در قرآن داریم دیگه، میگه اگر که مردم کافر نمیشدن لبیوتهم چی میکردن؟ برای بیوتهم سقفن من فضه، سقفای نقره‌ای قرار میدادن. الان که هنوز کاخ سفید هم اینجوری نیست، هنوز کاخ سفید سقفش نقره نیست. میگه اگر که مردم تحمل داشتن تمام دنیا رو میدادم دست کافرها، از بس دنیا برای خدا بیارزشه. پس چرا میگه ولش کن، توجه نکن، زهد ببرز؟ اصلش هدف دیگه است که شما متوجه آخرت بشی، وگرنه شما دنیا رو نداشته باشی ولی همش تو دلت به دنیا فکر کنی. این زهد نیست، فایده ای هم نداره. لتفرق قلوبهم للآخره، برای اینکه قلب خالی بشه از این دنیا فقط به آخرت فکر بکنه. اینم حدیثی که فرمودن جا مونده بود. حدیث 6 هم که خوندیم. حدیث 7 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی الخثعمی. اینجا یه بحثی هست که آیا اینجا محمد ابن یحیی الخثعمی باید باشه یا محمد ابن یحیی الخزاز، چون نسخه کلینی که در دسترس ماست خثعمیه، ما خیلی چیزی نمیتونیم بگیم، ولی از نظر طبقه ای اینجا باید محمد ابن یحیی الخزاز باشه. چرا؟ چون محمد ابن یحیی الخثعمی بدون واسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، محمد ابن یحیی الخزاز هست که متأخره و با یه واسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. و چون اینجا طلحت ابن زید بین محمد ابن یحیی و ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام فاصله شده، به احتمال فراوان اینجا همون خزاز هست. اشکال جدی نداره، ولی طبق فن طبقات به اون بیشتر میخوره. محمد ابن یحیی الخثعمی عن طلحت ابن زید، و کل سندم مجموعا قابل قبوله. طلحت ابن زید خودش آدم شیعه کاملی نیست، جزو بطریون هست. گفتیم بطریون یعنی سنیایی که حالا خلافت امام علی علیه السلام دارم قبول دارن. اما شیخ طوسی تصریح کرده که کتاب طلحت ابن زید معتمده، یعنی کتابی که فراهم آورده از حدیث کتاب درست حسابی هست. ابوالخزرج نهدی یا جزری یا خزری طلحت ابن زید شامی، اسم کاملش این هست. هر دوش میتونه باشه، یعنی میتونه طریق شیخ به اون، چون کتابم فهرست هست، جوری بوده که شیخ اعتماد کرده به کتاب، ولی این واژه که کتابه معتمد بیشتر به معنای مشهور بودن میخوره، یعنی کتابش دست همه هست و همه هم میدونن که درست حسابی. هیچ کسی هم جرحش نکرده، یعنی نکته خلافی در موردش نقل نشده، فقط شیعه امامی نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما اعجب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الدنیا الا ان یکون فیها جائعا خائفا. من خودم این حدیث رو نمیفهمم، یعنی نمیتونم خوب تصورش بکنم. میگه پیامبر اکرم از هیچ چیزی از دنیا خوشش نیامد به جز این که در اون گرسنه و ترسان باشه. هرچی گرسنه تر و ترسان تر بود بیشتر خوشش میامد. این تو نهج البلاغه هم داریم که آدم های خیلی اولیاء الله، اون اولیای راسخ که راسخون فی العلم هستن و تعویل همه آیات الهی رو میدونن، اینا انسو بمستوحشو منه الجاهلون، به چیزی که ماها ازش وحشت داریم اینا انس میورزن. ما همیشه میترسیم گرسنه بمونیم، اینا دوست دارن گرسنه بمونن. ما همیشه دنبال آرامش و امنیت و اینا میگردیم، اینا دوست دارن ترسان و در حالت چی؟ بیمناکی باشن. خب باز بقیهش رو داریم، همین روایت بعدی شبیه هست. روایت هشتم عدتون من اصحابنا که بارها گفتیم معتبر هستن، ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. یعنی ما خودمون تو خودمون نمیتونیم اینو به پیدا بکنیم، یعنی مثلا الان یعنی واقعا خوشش بیاد، ما راضی میشیم فوقش، ما راضی میشیم که مثلا حالا خدا خواسته ما 20 روز گرسنه باشیم، خدا خواسته مثلا ما 20 روز امنیت نداشته باشیم، راضی میشیم فوقش، خوشمون بیاد خیلی مشکل. الا معجب الا نه نه نه، یعنی از هیچ چیه دنیا خوشش نمیاد جز همین. ما عجبه من دنیا الایی، یعنی از هیچ چیز دنیا خوشش نمیاد مگر این. ان ابی عبدالله علیه السلام، نه روایت و سندشو نخوندیم، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، ان قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی توش بحث شده و قضائری تضعیفش کرده، اما اگر کسی تضعیفات قضائری رو به اصطلاح اعتداد نکنه و اعتنا نکنه مجموعاً میشه توصیفش کرد. نوه فرد بعدی حسن ابن راشد، حسن ابن راشد خودش از به اصطلاح شاید مشهورین ثقات ما هم باشه، ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم از بزرگان بود، ان ابی عبدالله علیه السلام قال خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو محزون، پیامبر از خونه بیرون اومدن در حالی که اندیشناک بودن، غمناک بودن، فاتاه ملک، یه فرشته اومد خدمت و معه مفاتیح و خزائن الارض، کلید خزینه های در و یاقوت و زبرجد همه دنیا دستش بود، فقال یا محمد هذه مفاتیح و خزائن الارض، اینا کلید خزینه های زمینه، یقول لك ربک افتح و خذ منها ما شئت، اینو کلیدو بگیر، در این خزینه ها رو باز کن، هر چقدر میخوای بردار، من غیر ان تنقص شیئا تنقص شیئا عندي، خدا میگه هر چی میخوای بردار بدون اینکه یک ذره از درجه و منزلتت نزد من کم بشه. تصور نکن که حالا شما شدی ثروتمند این مشکل ایجاد میکنه، نه، مثل حضرت سلیمان، حضرت رسول، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم الدنیا دار و من لا دار له، یعنی میگه دنیا مال کسایی که نصیب اخروی ندارن، ما که میدونیم داریم میریم یه جای بهتر، هرچی اینجا کمتر برداریم اونجا بهتره، پس نباید به دنیا توجه کنیم. و لها یجمع و من لا عقل له، کسی برای دنیا جمع میکنه که عقلش نداره، چون اگر عقل داشته باشه میفهمه هر چی بیشتر زحمت بکشه دستش خالی تر میشه، هر چی بیشتر کسب بکنه اونجا رو مایتابه داغ بیشتر نگرش میدارن. فقال الملک والذی بعثک بالحق نبیا، قسم به اون کسی که تو رو به پیامبری برانگیخت، لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعه حين اعطيت المفاتيح، من همون جا که داشتم این کلیدها رو میگرفتم، آسمان، هفت آسمان داریم، آسمان رابع از جزء آسمانهای بالای بالا، همونجا از این فرشته این سخن شما رو شنیدم، یعنی گویی که مثلا خواستن امتحان یا درجه پیامبر رو نشون بدن. حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج، این از اون سندهایی که تکرار شدنی هم هست تو کافی، کوتاه هم هست، همه شون هم از بزرگانه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به جدین اسک، به جدین اسک، جدی یعنی چی؟ بزغاله، نه بز، یعنی بز بزرگی هم نه، یه بزغاله کوچیک، اگه نر باشه میگن اسک، اگه ماده باشه میگن اوناق، به جدین اسک یعنی یه بزغاله کوچیک، نرم بود، نر خیلی فایده نداره توی حیوانات، گاو ماده، گوسفند ماده که شیر میدوشه، بچه دار میشه بیشتر میارزه برای گله دار. گوشتش بهتره، اینکه مرده بوده اصلا. خب اسک یعنی گوش بریده یا اینکه گوشش خیلی کوچیک، یعنی ناقص الخلقه هم تقریبا بوده. ملقا علا مزبلتن میتا، میتا حالشه، یعنی یه بزقاله نر گوش بریده مرده توی زباله دونی رو حضرت گذشتن ازش. ببینید چقدر منظره، یه بزقاله کوچولو نر گوش بریده مرده روی زباله دانی. فقال لاصحابهی کم یصابی هازا، این بزقاله چقدر میارزه؟ فقالو لعله لو کان حیان لم یصاب درهمن، اگه زنده بود شاید میشد بگی، اونم نمیشه که یه درهم میارزید. فقال النبی، گوش نداشته استخونه، والذی نفسی بیدهی لدنیا احون علالله من هازل جدیه را اهله. این قسم خورده حضرت ها، به این زودی قسم نمیخوره حضرت. قسم به آن که جانم به دست اوست، دنیا نزد خدا از این بزغاله نر گوش بریده مرده تو زباله دونی کمتر پیش خدا میارزه. کل این دنیا که ما براش چه جنگ هایی را انداختیم، کل این دنیا برای خدا اینقدر نمیاد. حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم عن علی ابن محمد القاسانی عن من ذکره عن عبدالله ابن قاسم. خب علی ابن ابراهیم مشکل نداره، علی ابن محمد قاسانی هم میشه درستش کرد، با اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی همچین خوشش نمی آمده ازش. حالا قرار این دیگه بیاریم درست بکنیم، ولی مشکل تو دوتای بعدیست، هم مرسل امن ذکره هم عبدالله ابن قاسم جعفری، حال رجالیش مشخص نیست. از سندن حدیث مشکل داره، ولی متنش متن خوبیه، بلندم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اراد الله به عبد خیرن زهده فی دنیا، اگه خداوند برای بنده خیر بخواد اونو به دنیا بیرغبتش میکنه. و فقهه فی دین، کار دوم اینه که دینش رو یادش میده، در دینش بینا و بصیر میشه. و بصره عیوبها، عیب خودش رو میفهمه. ما بعضی وقتا عیب خودمون رو نمیدونیم. من خودم خیلی وقتا اینجور شده، با فلانی حرف زدیم میفهمیدیم ای بابا چه تصوری ما از خودمون داشتیم، چه تصوری بیرونیا دارن، معلوم میشه اونا درستن میگن، مثلا ما از خودمون تصور صحیح نداشتیم. درسته، حرف ایشون درسته، عیوبه نیست، عیوبها. اون یه حدیث دیگه ای هست، ابصره لنفسه عیوبه، اون یه بحث دیگه است. اینها میخوره به دنیا، خوبه احسن ممنون، عیوبه نیست عیوبه ها. و بصره عیوبه ها یعنی عیوب دنیا، چون دنیا مؤنثه انسان مذکره، باید عیوبه ها که باشه به دنیا بخوره. عیوبش رو آدم باید بدونه که بی‌رغبت بشه. نه نه، میشه دوتاش هم باشه، یعنی اینجور نیست که مساوی کامل باشن. میشه بعضی وقتا آدم گول بخوره به یه چیزی که عیبناکه، دوباره رغبت پیدا کنه. مثلا تو این معاملات ماشین میشه، میگه من از این ماشین خوشم اومده، میدونه موتورش خرابه، دو ماه دیگه باید کلی تو نمایندگی بگرده، قیافش براش خوبه. یا مثلا یه کسی شیفته یه زنی میشه به خاطر اینکه مثلا فرزند باباش پول داره، میدونه این عیبو داره، میدونه اینجوره، میدونه اینجوره. گاهی اوقات انسان با وجود عیب، چرا؟ چون شیطان تسویل میکنه، تسویل یعنی آراسته. این به اصطلاح هر دوش امکان داره. و من اوتی هنه فقط اوتی خیر دنیا و الاخره. و من اوتی هنه یعنی این سه تا صفت، زهد در دنیا،
تفقه و بصیرت در دین چشم باز کردن به عیوب دنیا. مال شما چی داره؟ اوتی هنه به جاش اوتی هم. خب ما هم همینجور خوندیم. نه اوتی هنه بر من خیالم همه و هنه شو میگید. فقط اوتی خیر دنیا و الاخره. و قال لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد و دنیا. هیچ کس حق جویی، حقیقت طلبی، دنبال حق رفتن رو از دروازه‌ای بهتر از بی‌رغبتی به دنیا نکرد. یعنی اگر کسی میخواد واقعا به حق برسه، مقدمه بسیار خوبش کانال، اون دریچه، اون دروازه بسیار خوب و بهترین راه ورودیش اینه که نسبت به دنیا بی‌رغبت بشه. اگه آدم نسبت به جاه بی‌رغبت شد، میتونه بفهمه حقیقت چیه. نسبت به ریاست، نسبت به پول، نسبت به شهرت، نسبت به این که خودش مطرح بشه، حزبش مطرح بشه، دوستاش بیان بالا، اگه نسبت به این بی‌رغبت شد، وقت تشخیص میتونه بده حقیقت چیه، باطل چیه. و هو ضد لما طلب اعداء الحق. اتفاقا راه دشمنان حق هم ضد اینه، یعنی کسایی که دشمن حقن برعکسن، دنیا طلبن، شیفته دنیا هستن. خب راوی یعنی عبدالله ابن قاسم میگه جویل تو فداک ممازا، یعنی چرا اعدای حق اینطور میشن، از چه رو، یعنی ممازا طلب اعدا الحق مطلوبه ها. برخی این من رو من بیانیه گرفتن، اونم میشه، ولی این نشویه بهتره. یعنی از چه رو اینطور میشن؟ حضرت فرمود من رغبت فیها. اینا طلب حق میرن به خاطر زهد در دنیا، اونا طلب حق نمیرن، ضد اینن، به جهت رغبت به دنیا میزونتر میشه. و قال الا من صبار کریم. اینجا باید اینجوری سوالی بخونیم، یعنی آیا کسی پیدا نمیشه که از این دنیا خودش رو نگه داره؟ صبار صیغه مبالغه صبره، یعنی خیشتنداری بکنه بر ناملایمات، سختی، فقر، ناداری، ناخوشی دنیا صبر کنه. کریم چرا آورده؟ کریم یعنی خودشو با ارزشتر از این ببونه که بره گدایی کنه، خدایی نکرده بره اختلاس کنه، خودش رو بزرگتر از این ببینه. فانما هی ایام قلائل، این دنیا یه روزهای کمیه، قلائل جمع قلیل است، روزهای اندک. کل عمر انسان مثلا چقدره؟ به حضرت نوح، که از حضرت نوح مستنتر که نداریم، گفتن دنیا چی بود؟ حدیث داریم ها؟ گفت اینی که انگار از این در خونه اومدم، از این در خونه رفتم. احساسش این آدم، آدم توجه نداره. الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. حرام بر شما، حرامه یعنی این محروم ازش هستین، محروم هستید که طعم ایمان رو بچشید. تا کی؟ حتی تزهدوا فی الدنیا، یعنی تا به دنیا بی رغبت نشید طعم ایمان رو نمی چشید. یعنی ایمان و رغبت به دنیا توی قلب نمی گنجه. بله، هرچی بی رغبت‌تر باشه ایمانتون درجهش بیشتر. قال، دوباره همین راوی میگه و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما. هر موقع مؤمن از دنیا خودشو تخلیه بکنه اوج میره، پر میکشه، بر میکشه به آسمون. سما از سمو هست، یعنی بالا میاد. سما ناقص واویه، سماو بوده، سمو یعنی بالا میاد. و وجد حلاوت حب الله،
و شیرینی محبت خدا رو میچشه. برخی ها هستن دیگه خیلی برای نماز شب دلشون تنگ میشه، یعنی مثلا عصری غروب که میشه من دیدم تو افراد هی فکر اینن یه جوری زودتر بخوابن که حتما صبح پاشون. اینا دنبال اون مناجاته هستن، دنبال اون ذکری هستن که شیرینه براشون. و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، اصلا برخی از اینا چنانن که نزد مردم بیعقل در میان، میگن این قاطی داره، خولته یعنی قاطی کرده، یعنی خیلی درک نمی کنه. چرا دنبال این نیستی، چرا دنبال اون نیستی، ولش کردی اینو، ولش کردی اونو، اصلا از نظر دنیا در حالی که اینطوری نیست. انما خالت القوم حلاوت حب الله فلم یشتغلوا بغیره، انقدر اینا به محبت خدا عجین شدن که اصلا به چیز دیگه خیلی فکر نمی کنن. اینا عالی ترین مراتب عرفانه. ما اینا رو ول کردیم میریم یه کتابای خاص میگیریم میخونیم. عالی ترین درجات عرفان همین است که اینجا هست. خطبه متقین هم داریم توی کافی، اون خطبه مؤمنینه، صفات مؤمنه تو کافی. چی؟ کتابای خاص. حالا کل چیز همین یه جمله ما رو کنیم. قال و سمعته یقول ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. کجا هست؟ حالت القوم حلاوت و حب الله فلم یشتغلوا بغیر الله، یعنی مخالطت عقلی و روحی نیست، قاطی کردن ذهنی و مغزی نیست، اینا چنان محبت خدا گرفتتشون که به چیز دیگه این نمی اندیشن. یادشون میره. نه 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 اینجا اصلا خولته یه لغتیه تو عربی به هم میمنه. توی چیز هم داریم، توی راوی ها، تو فهرست نجاشی، توی برخی کتاب های رجالی میگن فلانی مخلتون یا مختلتون، چند تا معنا داره، یا قد خولته یعنی تو آخر عمر اختلال مغزی گرفت، اختلال روحی گرفت. قال و سمعته یقول، تو نهایی ابن عصیر هم برید هست، تو کتاب های لغت هست، اصلا یه معنای لغویه توی عرب. قال و سمعته یقول ان القلب اذا صفا زاغت به الارض حتی یسمو. قلب اگر خیلی صاف بشه، یعنی جوری باشه که در واقع آینه خدا بشه، دیگه تو زمین نمی گنجه، تو زمین نمیتونه. این شهدای سرشون اینطوری میشن. ما همین هفته پیش کرمان بودیم، گفتم اگه بشه بریم یه سری مثلا مزار شهدا هم بزنیم. رفتیم اونجا، یه شهیدی بود تیپش به شهدای زمان جنگ نمیخورد، این کلاهای جدید امروزی و ریشش هم مثلا در حدی حدود 50 ساله بود و عینک دودی خیلی شیک و خیلی شیک و اینا. گفتیم این کیه؟ گفتن این یه آدمیه مثلا حدود 50 ساله، این تو جنگ ایران و عراق بود، یه شب مأمور میشه که اروند رود رو بسنجه ببینه بالا پایین میره گزارش بده. قبل از اینکه عملیات والفجر 8 انجام بشه، نیروها به اصطلاح باید از آب اروند میگذشتن، مشخص میشد که تا کجا مد میکنه، تا کجا جزر میکنه که بتونن قایقا رو تو اونجا درست بکنن. چندین هفته گزارش میدادن که مثلا ساعت فلان این شد، جزر اومد، به ماه مربوطه، شاید ندونید ماه بر اثر جاذبه که نسبت به زمین داره آبو میکشه، جزر میشه، کم که میشه مد میشه. اینا باید گزارش میدادن. این شخص اون شبی که ساعتی که باید این گزارش میداده ساعت 1 و 2 میره سر اروندو که گزارش بده. صبح از فرماندهی یه نفر دنبال این میاد و نمیاد، زنگ میزنه میگن مثلا فلانی، اسمش هم گفتن به من، شهید کناریش بود این شخصی که تو فرماندهیه، به این میگه که دنبال این میفرسته، میاد و پشت تلفن میگه که شما به خاطر کاری که دیشب کردی دیگه شهید نمیشی، هیچی، تموم میشه میره. یه نفر که واسطه این کار و تلفن و پیغام بوده، پاپیچه این میشه که تو چه کار کردی دیشب که فلانی بهت گفته تو دیگه شهید نمیشی. میگه من واقعش دیشب یه ساعتی خوابم برد، خب خسته بوده یک و دو اینا، طبق گزارش دیشب نوشتم رد کردم. حالا اون که چه ببینید ذهنی داشته، یعنی وصل بوده دیگه، هیچ کسی به اون نگفته بوده، اون خودش کشف کرده بوده به این گفته بوده. خب اون شهید میشه و این شهید نمیشه، همجور میمونه 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 تا دو سه سال پیش. هر کاری که میکنه این ور اون ور میره، خیلی جاهای مختلف، نمیتونه به شهادت برسه. تمام املاک توی اموالی که توی این 20 سال به دست آورده بوده، میگفتن 10 تا دفتر بیمه فقط داشته بوده. این هر کدوم از اینا رو واگذار میکنه، مثلا این دفتر بیمه مال فلانی بوده میده به اون، مال فلانی میده میده، مال فلانی میده به اون. بعد به مادرش هم میگه برای من دعا کن که شهید بشم. همین رو هم تعریف میکنه و میره سوریه. همین نکته رو تا این موقع کسی نمیدونسته که اینجور بوده. میگه آره من یه همچین قضیه دارم، اونم گفت و فلان، و اگه شهید شدم کنار همون دفنم کنیم. میره کنار حاج قاسم سلیمانی، مدتی تو سوریه میمونه تا یه سال و نیم دو سال پیش شهید میشه. تیپش اینجور بود. اینو میخواستم بگم وقتی اذا ان القلب اذا صفا زاغت به الارض، اصلا دیگه تو زمین نمیتونه بکنجه، اصلا نمیتونه زندگی بکنه، حتی یسمو. خب بله، حتی یسمو، بله حتی ان یسمو، حتی از اون شش تا جاره‌ایه که وقتی سر مضارع در میاد ان در تقدیر هست. حدیث 11 هم علی دوباره، یعنی همین علی ابن ابراهیم، ان علی ابن محمد قاسانی. علی ابن محمد قاسانی رو همین الان بحث کردیم، گفتیم که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه یه چیزایی ازش شنیده بودم خیلی همچین درست و حسابی نیست، ولی مجموعا مشکل دیگه ای نداره. ولی قاسم ابن محمد اصفهانی نه تنها توثیق نداره، عبارتی که دربارش هست اینه لم یکن بالمرضی، یعنی خیلی از دستش خوشحال و خوشنود نبودن. چی؟ خب توثیق هم نداره دیگه، یعنی از این ور یه ذمی هم داره، ما همین توثیق نداشته باشه کافیه. ان سلیمان ابن داوود منقری که اینم الان بحثش رو گفتیم، این سلیمان ابو ایوب سنی هست، ولی سنی نیست که مثلا دروغگو باشه، مجموعا میشه قبولش کرد. عبدالرزاق ابن حمام یمانی، این شیعه هست، مجموعا میشه توثیق کرد. ولی بعدی معمر ابن راشد، ما معمر داریم خیلی کم، بیشتر معمر داریم مثل جعفر، این مهمل. بله ابو عربه فکر کنم کنیش باشه. ان زهری، زهری همون محمد ابن مسلم ابن شهابه که توی حوزه زهری بیشتر میگن، ولی زهری درسته. زهری یعنی منصوب به قبیله بنی زهره، بنی زهره یه قبیله در عرب بودن. این از علمای اهل سنت هست و برخی میگن خاص و مقرب درگاه امویانه، ولی با امام صادق و امام سجاد علیه السلام مراوده داشته. برخی میگن نه، مثلا اونجا به زور یا مثلا روی مماشات بوده. روایاتی اگر از امام سجاد علیه السلام داشته باشه قابل قبوله خودش. قال بله، نه روایتش، خود راوی توثیق نداره، یعنی ما توثیق صریحی که این واقعا، ولی نزد اهل سنت بسیار آدم محترم و مثلا کاتب و جمع کننده حدیث و اینا بوده. حدیثایی که ما ازش داریم تو شیعه حدیثای مشکلی نیست، حدیثای خیلی خوبیه، اخلاقیه. بله
منفی
بودنش به خاطر همون تو درباره اموی ها بودنه. ولی ببینید چرا حدیثاشو من گفتم، حالا بحث بکنیم. فرض کنید من آدم خیلی بدیم، خب پدرم هی به من نصایحی میفرماید، چی میشه؟ اون نصایح خوبن ولی من آدم چیه؟ بدیم. ما نصایحی از امام سجاد علیه السلام به زهری داریم، مراقب باش وقتی قاضی هستی اینطور باش، مراقب باش برادر دینیت میاد اینجور باش، قوم خویشاتو هواشو داشته باش. یعنی برفرضم خودش آدم بدی باشه، امام سجاد علیه السلام توصیه های نیکی بهشون کردن، اینم نقد کرده اینا رو.
از شما
نه، ما نه تضعیفش داریم نه توصیه. ما تضعیفی که داریم به جهت درباریشه، نه اینکه مثلا آدم دروغگویی باشه. تضعیف رجالی و سندی یه تضعیف خاصه، یعنی باید بگیم بلد نبوده حدیث رو نقل بکنه، یا آدمی لای حدیث یه چیزایی میذاره، یا از خودش در میاره، یا دروغگوه و از این قضیه. نشیه نیست، نشیه. قال سئل علی ابن الحسین ایل اعمال افضل و عند الله عز و جل. از این حدیثش هم مشخصه، میبینید حدیث متن خیلی خوبیه. فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسولهی افضل من بغض دنیا. هیچ عملی بعد از این که البته خدا رو بشناسیم، پیامبرش رو بشناسیم، این جالبه، معرفت یک عمل است، معرفت عمل قلبه، از این دوتا عملی افضل از این نداریم که نسبت به دنیا انسان دشمنی ببرزه، بغض دنیا رو داشته باشه. ما که هممون حب به دنیا داریم. و ان لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا. و ان داره مال شما یا فانه؟ فانه، فانه هم باشه مشکل نداره، برخی نسخه ها میگن فانه داره. خب یعنی بغض دنیا شعب کبیره داره، بغض دنیا نه خود دنیا. شما هر عمل نیکی انجام بدی میشه بغض دنیا. مثلا شیطان آدم رو به تفاخر میکشونه، آدم تواضع به خرج بده. مثلا دنیا انسان رو به مال جمع کردن تحریک میکنه، به بخل ورزیدن، به نبخشیدن، عکسش انجام بده. ولی المعاصی شعبا، البته معاصی هم که جلوه‌ای از حب دنیا هست، اونم یه شعبه هایی داره. این شبیه حدیث جنود العقل و الجهل میشه. جنود العقل و الجهل تو انسان، دنیا و ضد دنیا تو خارج. فاول ما اوصی الله به الکبر و هی معصیت و ابلیس حین ابا و استکبر و کان من الکافرین. اول چیزی که باعث شد انسان از خدا سرپیچی و نافرمانی بکنه تکبر بود. حضرت آدم رو وقتی خداوند خلق کرد به شیطان گفت چه کار بکنه؟ گفت انا خیرون به. این تکبره. هیه معصیت و ابلیس هینه ابا و استکبره و کانه من الکافرین. این آیه قرآنه. ول حرص، بعد از کبر حرص هست. حرص چیه؟ کجا نمود پیدا کرد؟ توی بهشت. و هی معصیت آدم و حوا این قال الله عز و جل لهما فکونا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. برید شما تو این بهشت بگردید، این همه بزرگ، از هر چیش خواستید بخورید، ولی فقط این یه درخته رو نزدیک نشید. گفتن نه، بریم اینم ببینیم. فاخذا ما لا حاجت به ما الی. یه چیزی خوردن، یه چیزی از این برداشتن که هیچ به اصطلاح نیازی بهش نداشتن. فدخل ذالک علی ذریته ما الی یوم القیامه. این حرص به همه فرزندانشون منتقل شد. حسد بعدیش همینه، همین بعدیش هم هست. یه ذره صبر کنید. خب به خاطر همین یعنی از فرزندان آدم به ما. خود حضرت آدم، نه 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 خود حضرت آدم نه 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 اونا صحیح نیست. نه خود حضرت آدم نداریم، ولی بنی آدم همون حابیل و قابیل. نه این معصیت به معنای گناه نیست، به معنای نافرمانیه. تو اونجا میگن عالم تکلیف نبوده دیگه. چی؟ ایشون داره صحبت میکنه، اجازه بدید بعد تموم میشه خدمت شما. خب اب نداره، میخواد مناشه نافرمانی رو بگه، نه ما نمناشه گناه. نافرمانی خدا لزوماً گناه نیست. تو قرآن هم داریم عصا آدم ربه فغوا. نافرمانی لزوماً گناه نیست. مثلا شما نافرمانی پدر میکنی لزوماً گناه نداره، چون ممکنه پدر خیلی به جد نخواسته ناراحت هم نشه. شما نافرمانی رئیستون رو میکنی ممکنه گناه نشه. نافرمانی عام از گناهه. برخی نافرمانی ها گناه هم، برخی نافرمانی ها گناه نیستن، مخصوصا اگه تو ظرف تکلیف نباشه، یعنی تو بهشت قبل از تکلیف باشه، قبل از آدم شدنش باشه. شما سوال ممکنه نهی ارشادی باشه، ممکنه. خب فدخل ذالک علی ذریتهم الى یوم القیامه و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الی. ببینید الان میگن مثلا 80-90% ثروت دنیا نزد 7-18% مردمه. خب اینا همشو استفاده میکنن. میگفت اینو نه ما میگیم، خود اروپایی ها میگفت تعداد زیادی باغها و ویلاهای بسیار بزرگ و اشرافی در سوئیس هست، برای فلان هنرپیشه، برای فلان بازیکن، برای فلان سیاستمدار، که فقط توش سرایدارا میشینه. ده دقیقاً همین. الان ما خیلی بازاریای تهران داریم، بالا باغ 5000 متر، 10000 متر، 20000 متر دارن که کی توشون زندگی میکنه؟ یه شمالی با خانومش و دو تا بچه‌ش. یعنی ملک ملک اونه در باغ. عرض کردم هست ولی قابل قبول نیست. نه بقیه شو بخونید، بقیه شو بخونید. خب هیچ چی دیگه نداره. این همین که ایشون میگه، یعنی مثلا به ذریه خودش نتونست چیز بکنه، یعنی به اهل بیت و ذریه خودش، این نمیتونه با این مبانی ما جور در نمیاد. خب مصدرش چی هست؟ احتجاج هم که میدونید حالشو دیگه، بهش نمیشه احتجاج، بهش نمیشه احتجاج کرد. احتجاج هیچ سند نداره. نه این بعیده تو حرف باشه، نه احتمالا اشتباس. بهار از تو حرفه. خب اگر از توحف باشه باید توحف هم بدونید که بی سنده، توحف هم بی سنده. باز توحف یه ذره از احتجاج بهتر هست تو این مسائل باوری و کلامی و عقایدی باید، ولی احتجاج مشکلش بیشتر از توحفه، به خاطر اینکه از تفسیر منصوب به امام حسن عسکری خیلی نقل میکنه که امام میفرموده که فقه الرضا رو یه آدم باسواد نوشته ولی امام نبوده. تفسیر منصوب به امام عسکری اصلا یه آدمه که امام نبوده سوادم نداشته، اختصاص هم منصوبه به شیخ مفیده. یعنی به خاطر همین سری روایات همه میگن اولا اختصاص توی هیچ کتاب رجالی نگفتن از آن شیخ مفیده، ثانیا همین مطالبی داره که مشکل داره. خب با مبانی نمیخونم. ثم الحسد و هیه معصیت ابن آدم حیث و حسد اخا. و منشأ سوم در معاصی حسادته. حسادت خیلی گناه میاره، غیبت، سخنچینی، زیرابزنی، خیلی چیزایی دیگه. و این نافرمانی فرزند آدمه هنگامی که به برادرش حسد برد و او رو کشت. قضیهش هم که میدونید قربانی این فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد، از یکی دیگه قبول نشد. فتشعب من ذلک حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الراحه و حب الکلام و حب العلو و الثروه. سبت هفت است. حب نسا که خودش خیلی گناه میاره، خب بله، یعنی از همین به اصطلاح معاصی حب دنیا، یعنی معاصی که تو حب به خاطر حب دنیا میشه اینا پیش میاد. نه 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 نه، تشعب من ذلک به اون اول میخوره، یعنی به خاطر دنیا اینا پیش میاد. اینا همه مظاهر دنیاست در واقع، خود حب دنیا هم مظهر دنیا. اگه اینجور بود باید بگی من هازهی زالکه به این دور میخوره. اگه مجموعش باشه دوباره میشه همون دنیا. اینم خوبه، یعنی مجموعه اینها خودشون جلوه دونن. این ست خودش اولش گفت دیگه، گفت اینها معاصی شعبه منده، یعنی چند شعبه معاصی دنیا دیگه. الان خودش هم دوباره میگه، همین الان یه دقیقه صبر کنید. خب حب دنیا، بعدش هم دوباره داره، بعدش هم دوباره داره، بعدش هم دوباره داره. صبر کنید الان اونو توضیح میدیم. او یعنی زن خودش، نه زنانه دیگه. و حب و رئاسه یعنی باید معصیت باشه، حرام بودنش که معصیت. حب و رئاسه معصیت نیست، اما حب و رئاستی که به نمیمه یعنی سخنچینی و غیبت و تهمت و بهتان بیانجامه تا کسی رو کنار بزنی خودت بیای میشه. اگر نه اگه شما بخوای رئیس باشی تا یه جایی رو اصلاح کنی، این حرام نیست، گرچه بازم خیلی خوب نیست. و حب و راحه، حب و راحه هم حرام نیست، ولی وقت جهاد انسان بگیره بخوابه، وقت درس خوندن مثلا استراحت بکنه، اینا منجر به ترک واجب میشه، میشه حرام. عرض کردم دیگه خیلی هم خوب نیست، ولی از اون ورم داریم حضرت یوسف میگه چی؟ آها وجعلنی علی خزائن الارض چی؟ یعنی میگه شما بیا منو رئیس مصر کن، وزیر مصر بکن. یا سلیمان میگه یه ملکی به من بده که چی؟ لا ینبغی لعهده. یعنی گاهی اوقات واجب منحصر میشه به این راه. اینا همه رو باید با هم بدیم، این قید هم میشه اون قید میشه، ولی عمومیش همینی که شما میگید. بعد علوم یعنی برتری جویی، نه اینکه انسان مسئولیت یه جایی رو باید بگیری که یه کاری بکنه. و حب الکلام، آخ این خیلی مشکله، این مرامو طلبه ها خیلی سخته. ما اگه توی مدرسه یه حرفی داره زده میشه ما نمیتونیم خودمون رو نگه داریم حرف نزنیم. و حب العلو و الثروه، این اصطلاح اینجا. خب فسرنا سبع خصال، اینا هفت تا هست. فاجتمعنا کلهن فی حب دنیا، دوباره حب دنیا هم توی این جمع میشه. چجوری میشه؟ به اعتبار اکثر
شعبی بودید داره، بعد توی شعب یکیشو میگم فقط حسده، بعد ظاهرن باید وقتی توی شعب خارج میشه
خب اگه اون دوتا دیگر هم انجام داده بود هر مشخص شد چی میفرمایید. اگه اون دوتای اولی هم همین جور بود حرف شما صحیح بود، یعنی اولی و دومی هم ریز کرده بود، حالا اینم ریز میکرد، در صورتی که برای هر کدوم یه مثال زد در عالم تموم شد، حالا میاد فتشعب من ذلک، یعنی از اصلش، یعنی از حب دنیا، اون سه تا تمام، حالا از اصلشون اینا در میاد. فقال الانبیا والعلماء بعد معرفت ذلک حب دنیا رأس کل خطیه. این چیزی بوده که میگن امام خیلی روش تاکید داشته، امام خمینی تو درس‌های اخلاقشون رو این خیلی تاکید داشتن. و دنیا، دنیاان یا دنیاوان، هر دو میشه از نظر صرفی، هر دو رو خون، دو جور دنیا داریم. این که همش هی ما میمونیم دنیا خوبه یا بده، اینو باید خوب درک بکنیم. دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. یه دنیایی که انسان رو به آخرت میرسونه، یه دنیایی که انسان رو دور میکنه، خودش هم از رحمت خدا و رحمت نظر خدا دوره. مثالی که امام علی علیه السلام میزنن مثل به خورشید نگاه کردنه. ما الان شما رو میبینیم، اینجا رو میبینیم، روز الان دیگه، به چه وسیله‌ای داریم اینجاها رو میبینیم؟ به وسیله نور خورشید. ولی تو خود خورشید نگاه بکنی چی میشه؟ دنیا همینجوره. شما با دنیا میتونی صدقه بدی، جهاد بکنی، درس بخونی، کمک به دیگران بکنی، این میشه دنیا بلاغن. بری زیارت، راوی اومد از امام پرسید که من دوست دارم مال داشته باشم برم مشهد، مثلا برم عتبات، برم مثلا عمره، به مثلا مشهد الامام، مثلا برم کمک کنم به قوم خیشام، به فقیری که میاد. حضرت گفت این دنیا نیست، این آخرت. این دنیا بلاغن، یعنی دنیایی که انسان رو به آخرت میرسونه. هر موقع احساس کردیم این دنیای آدمو ترمز بهش میده، تفرق خاطر میاره، وقتشو، انرژیشو، همه رو از آخرت منحرف میکنه، این دنیا ملعونه هست. السلام علیکم و رحمت الله. تموم شد این صفحه؟ دو تاش مونده؟ سه تا مونده؟ دیگه اون بستگی به تفضل خدا داره، اونش که نمیشه دیگه.
خود دنیا مخلوق خداست، این چرا به خود اهل دنیا اینا اینجوری هستن؟ یعنی
نه، یعنی این دنیا رو خدا بهش نگاهی نداره.